به بن که رسیدم هوا تاریک شده بود. به خودم فشار آوردم تشریفات ورودم را انجام ندهم، تشریفاتی که در 5 سال خانه به دوشی شکلی خودکار به خود گرفته بود. پله های ایستگاه پایین، پله های ایستگاه بالا، کیف سفری زمین، بلیط قطار از جیب پالتو بیرون، برداشتن کیف از زمین، تحویل بلیط، رفتن به سمت روزنامه فروش، خرید روزنامه عصر، خروج از ایستگاه و گرفتن تاکسی. 5 سال تمام تقریبا هر روز از جایی حرکت کردم و به جایی رسیدم. صبحها پله های ایستگاه راه آهن را بالا و پایین و بعد از ظهرها پایین و بالا رفتم. تاکسی صدا زدم. در جیب شلوارم دنبال کرایه تاکسی گشتم. روزنامه های عصر را از دکه ها خریدم و در گوشه‌ای در درونم از یک نواختی این روند حساب شده کیف کردم. از وقتی ماری مرا ترک کرد تا با این مردک کاتولیک تسوپفنر عروسی کند، این جریان یک نواخت و تکراری بدون اینکه آرامش و عادت من خللی در اجرای آن ایجاد کند شدیدتر هم شده است. برای اندازه‌گیری فاصله میان ایستگاه تا هتل و از هتل تا ایستگاه مقیاسی وجود دارد: تاکسی متر 2 مارک، 3 مارک، 4 مارک و نیم دورتر از ایستگاه راه آهن. از وقتی ماری رفته گاهی سردرگم می شدم. ایستگاه راه آهن و هتل را با هم اشتباه می گیرم. پریشان در دفتر هتل دنبال بلیطم می گردم یا از کارمندان راه آهن شماره اتاقم را می پرسم. چیزی که می توان آن را سرنوشت نامید، شغل و موقعیتم را به یادم می آورد. من یک دلغک هستم. به طور رسمی شغلم را هنرپیشه کمیک می نامند. اجباری به پرداخت مالیات کلیسا ندارم. 27 ساله‌ام و اسم یکی از برنامه هایم حرکت و ورود قطار است که تماشاچی تا آخر حرکت را با ورود اشتباه می کند. این برنامه پانتومیم تقریبا بیش از اندازه بلندی است و از آنجایی که اغلب آن را در قطار تمرین می کنم بیش از 600 حرکت دارد و حرکات رقص آن را باید از بر باشم. طبیعی است که گاهی مقهور خیال پردازی شوم و قطار از ایستگاه مورد نظر رد شود. آنگاه با شتاب به یک هتل می روم. دنبال برنامه ی حرکت قطارها می گردم و پلکان را بالا یا پایین می دوم که به قطار بعدی برسم، در حالی که تنها لازم است به اتاقم بروم و خودم را برای اجرای برنامه آماده کنم. خوشبختانه اغلب هتل‌ها مرا می‌شناسند. در طی 5 سال نظم و آهنگی ایجاد می‌شود که سرپیچی از آن مشکل‌تر از آن است که در لحظه اول به نظر می‌رسد. از آن گذشته نمایندم که روحیات اخلاقیم را خوب می‌شناسد، زحمت به جریان افتادن بدون دردسر کارها را به خود می‌دهد. من هم به نوبه خود سعی می‌کنم به آنچه که او روح حساس هنرمند می‌نامد تمام و کمال احترام بگذارم. به مجرد آنکه وارد اتاقم می شوم فضایی از آرامش و آسودگی دور و برم را پر می کند. گل در یک گلدان زیبا. هنوز پالتوام را بیرون نیاورده و کفش هایم را به گوشه پرتاب نکردم از کفش متنفرم که خدمتکار زیبای هتل قهوه و کنیاک برایم می آورد. وان حمام را پر می کند و در آن گرد سبز رنگی می ریزد که آب را خوشبو و آرامش بخش می کند. در وان حمام 6 یا دست کم 3 روزنامه غیر جدی را می‌خوانم و با صدای نسبتاً بلند سرودهای مذهبی را که از زمان مدرسه به یادم مانده است زمزمه می‌کنم. پدر و مادرم که پروتستان‌های متعصبی هستند به پیروی از سیاست آشتی میان مذاهب که پس از جنگ مد شده بود مرا به یک مدرسه کاتولیک فرستادند. من نه آدمی مذهبی هستم و نه به کلیسایی وابسته‌ام. من از سرودهای مذهبی تنها برای تأثیر روانیشان استفاده می کنم. برای فراموش کردن 2 درد که طبیعت بر دوشم گذاشته. مالی خولیا و سردرد. از وقتی ماری پیش کاتولیکا رفته است، هرچند ماری کاتولیک است ولی من این تغییر را به جا می دانم، این 2 درد شدت بیشتری پیدا کردند و سرودها و مناجات دست جمعی کلیسا هم که تا به حال کمک حال من برای مبارزه با این دردها بوده اند، دیگر تأثیری ندارد. برای من یک درمان موقتی وجود دارد، الکل، و یک درمان قطعی و همیشگی هم میتواند وجود داشته باشد. ماری مرا ترک کرده است. دلغکی که به میخوارگی بیفتد زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط میکند. وقتی مست به روی صحنه می روم حرکاتی را که اهمیت آنها بسته به دقت اجرای آنهاست بی دقت اجرا می کنم و دوچار بزرگترین اشتباهی می شوم که یک دلغک ممکن است مرتکب شود. به حرکات و خوشمزگی های خودم می خندم. این احساس به طرز وحشتناکی آدم را کوچک می کند. تا وقتی هوشیارم ترسم از ورود به صحنه لحظه لحظه بیشتر می شود. اغلب مجبورند مرا به روی صحنه هول بدهند و آنچه بعضی از منتقدین طنز آمیخته به تفکر و انتقاد می نامیدند که در پس آن آدمی صدای قلب خودش را می شنود، برای من جز سرمایه تردید آمیزی نبود که مرا تبدیل به عروسک خیمه شب بازی می کرد. راستی چه وحشتناک بود اگر نخواب پاره می شدند و من به خودم واگذار می شدم. احتمالاً آدم‌های تارک دنیایی وجود دارند که تعمق می‌کنند و نگرشی ژرف دارند. ماری همیشه تعداد زیادی کتاب‌های عرفانی با خود داشت و به یاد دارم که کلمات خالی و هیچ خیلی در آنها تکرار شده بود. از 3 هفته قبل همیشه مست بودم و با اعتمادی دروغین روی صحنه می‌رفتم. نتایج آن خیلی زود آشکار شد، حتی زودتر از آن که یک شاگرد سهل‌انگار تا کارنامه‌اش را به دستش بدهند میتواند خود را با خیال دلخوش کند. 6 ماه وقت کمی برای خیال پردازی نیست. پس از 3 هفته دیگر گل در اتاقم نبود. اواسط ماه دوم دیگر اتاقم حمام نداشت و اوایل ماه سوم فاصله هتلم از ایستگاه به 7 مارک رسیده بود، در حالی که پولی که به من میدادند 1/3 شده بود. به جای کنیاک عرق ارزان قیمت سرو می کردند. خبری از اجرای برنامه نبود. انجمنهای عجیب و غریبی در سالن‌های تاریک علیه من تشکیل جلسه می دادند. من روی صحنه‌هایی که نور رقت انگیزی داشت برنامه اجرا می کردم. به جای حرکات حساب شده اداهایی در می آوردم که شرکت کنندگان در جشن‌های کارمندان راه آهن، پست، گمرک، زنهای کاتولیک خانه‌دار و یا پرستاران پروتستان را به خنده بیندازد. برای افسران ارتش آلمان غربی که پایان دوران تحصیلشان را با آبجو جشن گرفته بودند نمایش می‌دادند و آنها نمی‌دانستند که آیا مجازند به نمایش من به نام شورای دفاع بخندند یا نه. و دیروز در شهر بخوم، هنگامی که برای عده‌ای از جوانان چارلی چاپلین را تقلید می‌کردم، زمین خوردم و دیگر نتوانستم از جایم بلند شوم. آنها حتی هو نکردند و سوت نکشیدند، فقط همهمه ای حاکی از همدردی در فضای سالن پیچید. هنگامی که پرده پس از مدت‌ها انتظار افتاد، لنگان خود را از صحنه بیرون کشیدم، جلو پلاسم را جمع کردم و بدون اینکه گریم صورتم را پاک کنم با تاکسی به پانسیون رفتم. در آنجا جنجال وحشتناکی به پا شد، چون صاحب خانم حاضر نبود پول تاکسی را به من قرض بدهد و تنها با دادن ریشتراش برقی هم نه به عنوان گروکه به جای پول به راننده تاکسی توانستم غرغر او را بخوابانم. او هم لطف کرد و یک پاکت سیگار دست خورد و 2 مارک پول نقد به من پس داد. خودم را با لباس روی تخت خواب مرتب نشدم انداختم، ته بطریم را سر کشیدم و پس از ماه‌ها خود را آزاد از مالی خولیا و سردرد دیدم. روی تخت حالتی داشتم که این حالت را گاهی برای پایان زندگیم آرزو می‌کنم. مست گویی در جوی آبی دراز کشیدم. می‌توانستم پیراهنم را با مشروب معاوضه کنم، ولی مذاکرات پیچیده‌ای که این معامله در بر داشت مرا منصرف کرد. به خوابی خوش و عمیق فرو رفتم. در رویا پرده سنگین صحنه مانند پارچه‌ای که روی مرده می‌کشند کلفت و نرم رویم افتاد و مرا غرق در لذت کرد. با وجود این در میان خواب و رویا ترس از بیدار شدن را حس می‌کردم. با گریم صورت نشسته و زانوی راست باد کرده از خواب بیدار شدم. صبحانه‌ای رقت‌انگیز روی یک سینی پلاستیکی گذاشته بودند و پهلوی قوری قهوه تلگرافی از مدیر برنامه‌ام کوبلنس و ماینز جواب رد دادند. شب تلفن می کنم. بن تسونرر. بعد یک تلفن از شخصی که قرار بود برایش بازی کنم. از همین تلفن فهمیدم که او رئیس یک مؤسسه آموزشی مسیحی است. خودش را با صدای پیر و سرد کاسترت معرفی کرد. آقای شنیر، ما باید اول مسئله دستمزد شما را حل کنیم. گفتم خواهش می کنم، مانعی نیست. گفت عجب. من سکوت کردم و وقتی او دوباره به حرف آمد لحن سردش بدل به سادیسمی ساده شده بود. ما 100 مارک برای دلغکی قرار گذاشته بودیم که زمانی 200 مارک ارزش داشت. سپس سکوت کرد، مسلماً برای اینکه به من فرصت عصبانی شدن بدهد. من هم ساکت ماندم و او همانطور که طبیعتش بود دوباره پستیش را ظاهر کرد و گفت: من رئیس یک اتحادیه عامل منفعه هستم و وجدانم اجازه نمی دهد به دلغکی که 20 مارک برایش کافی است، حتی می توان گفت زیادش هم هست، 100 مارک بپردازم. من دلیلی ندیدم که سکوتم را بشکنم. سیگاری آتش زدم، از آن قهوه مزخرف کمی توی فنجان ریختم و به نفس تازه کردن او گوش دادم. گفت: هنوز گوش می دهید؟ گفتم: هنوز گوش می دهم. سکوت اسلحه خوبی است. موقعی که به مدرسه می رفتم، وقتی به مناسبتی از طرف رئیس مدرسه احضار می شدم، همیشه سکوت می کردم. حالا هم گذاشتم آقای کاسترت مسیحی در آن طرف سیم عرق بریزد. کوچکتر از آن بود که برای من دلسوزی کند، اما مکس من باعث شد او به حال خودش رحم کند و عاقبت زیر لب گفت: آیه شنیر، خودتان پیشنهادی بکنید. گفتم: آقای کاسترت، خوب گوش کنید، پیشنهاد من به این قرار است: سوار تاکسی بشوید و به ایستگاه راه آهن بروید، برای من یک بلیت درجه یک به مقصد بن بخرید، یک بطری مشروب هم بخرید، به هتل بیایید، صورت حساب من را با انعامان بپردازید و توی یک پاکت انقدر پول بگذارید که کفاف رفتن با تاکسی تا ایستگاه راه آهن را بدهد. گذشته از آن، با وجدان مسیحیتان تعهد کنید که چمدان‌هایم را به خرج خودتان به بن بفرستید. قبول است؟ او حساب کرد، آروغ زد و گفت: من میخواستم 50 مارک به شما بدهم. گفتم: پس باید با تراموا بروید، آن وقت از 50 مارک هم کمتر میشود. قبول است؟ او دوباره حساب کرد و گفت: نمیتوانید چمدانها را با تاکسی خودتان ببرید؟ گفتم: نه، من مجروحم و نمیتوانم این کار را بکنم. وجدان مسیحیش گل کرد و با نرمی گفت: آقای شنیر، خیلی متاسفم که من جواب دادم. کافیست آقای کاسترت، خوشحالم که میتوانم به یک اتحادیه یه مسیحی 54 تا 56 مارک نفع برسانم. زبان یه تلفن را با دست فشار دادم و گوشی را پهلوی آن گذاشتم. او از آن آدم هایی بود که دوباره تلفن بکند و بخواهد با وراجی خودش را تبرئه کند. بهتر این بود که او را با وجدانش تنها بگذارم. حالم داشت به هم میخورد. فراموش کردم یادآوری کنم که غیر از مالی خولیا و سردرد، خاصیت اسرارآمیز دیگری هم دارم. من میتوانم بو را از پشت تلفن تشخیص بدم و کاسترت بوی شیرین بنفشه میداد. مجبور شدم بلند شدم و دندانهایم را مسواک بزنم. با بقیه یه مشروبی که مانده بود غرغره کردم. به زحمت گریم صورتم را پاک کردم. روی تخت خواب دراز کشیدم و به ماری و مسیحیان و کاتولیک ها فکر کردم و آینده را جلوی چشمم به حرکت درآوردم. به جوی هایی فکر کردم که زمانی در آینده در آنها دراز خواهم کشید. برای دلغکی که به 50 سالگی نزدیک می شود، فقط دو امکان وجود دارد: جوی آب یا قصر. اعتقادی به رسیدن به یک قصر نداشتم و تا رسیدن به 50 سالگی هم بیش از 20 سال را باید یک جوری می گذراندم. این واقعیت که شهرهای کوبلنس و ماینز قراردادها را باطل کردن، تسونرر اعلام خطر درجه یک خواهد نامید. ولی من یک خاصیت دیگر خودم را هم فراموش کردم معرفی کنم: بی تفاوتی. این صفت است که می تواند در برابر خطر مقاومت کند. بون هم جوی آب دارد. تازه چه کسی حکم کرده که باید تا 50 سالگی صبر کنم؟ من به ماری فکر می کردم، به صدایش، به گونه هایش، به دست ها و موهایش، به حرکاتش و به تمام کارهایی که با هم کرده بودیم. همچنین به تسوپفنر فکر می کردم که می خواست با ماری عروسی کند. من و تسوپفنر یک دیگر را از بچگی می شناختیم، تا جایی که وقتی به عنوان دو انسان بالغ دوباره هم دیگر را دیدیم، نمی دانستیم یک دیگر را تو خطاب کنیم یا شما. هر دوی آنها ما را دچار حالتی میکرد که نمیدانستیم چه بکنیم. بعدها هم با وجود آن که یکدیگر را زیاد میدیدیم، هرگز نتوانستیم از این حال خلاص شویم. نمیتوانستم درک کنم که چرا ماری همه را گذاشته بود و این مرد را انتخاب کرده بود. ولی شاید من هیچ وقت ماری را درک نکرده بودم.